قشنگ معلومه کسی که اینو ساخته یه آدم مذهبی تندرو بوده. طرف نشسته بود قربتن الله حدیث جعل میکرد. آقا باید مواظب باشیم، مگه همینجوری الکی هر چیزی به هر کسی نسبت بدیم؟ البته الان تو جامعه ما گفتن این حرفا خنده داره. همیشه با آگاهی جنگی بوده در تاریخ.
در مورد سندهای تاریخی روایتی که هستش، بعضیشون رو گفتیم که قوی هستن، بعضیشون رو گفتیم که ضعیف هستن. اون ضعیف ها رو نمیشه روشون وقت تحقیق کرد یا چیزی که
رو قوی هاش هم نمیشه،
یعنی اصلا جای بحثی هم واقعی نمیشه.
چرا؟
شما یه چیزی راجع به تاریخ بدون، تاریخ یه دروغیه که باید راستش رو پیدا کنی. اینو بدون. این که فکر بکنی که در فلان کتاب تاریخی این را نوشته است کاری نداره. من یه خبر راست هم الان بهتون میدم، بدید که روزنامه الان چاپ کنه. اگه چاپ کرد بدون طعم هم چاپ کنه، یعنی خبر محض رو چاپ بکنه.
من خیلی روایت تاریخی دیدم، یه ذره چند جا گشتم، از همین سایت‌های خودشون گفته بودن که سایت خودشون منظورم وابسته به نظام حکومت نیست، گفته بودن که نه رد به دلایل فلان در شأنش نیست این چیزا، ولی خب پیدا نکردم چیزی که در مورد.
میدونم، میخوام به شما اینو بگم. میگم ببین کلن اسناد تاریخی، این چیزایی که به اسم تاریخ نوشته شده، شما باید حواست به این باشه رسانه در گذشته، در یه تایمی در گذشته رسانه کتابت بوده. تو ایران خود ما تو دوره ساسانیان درس خوندن یادگیری رو طبقاتی کردن برای اینکه بتونن انحصار در رسانه ایجاد کنن، یعنی اجازه نمیدادن حتی بتونی بخونی که حالا بری دسترسی پیدا کنی به یه کتابی، به یه متنی، بتونی از گذشته خبردار بشی، بتونی از برای آینده چیزی بنویسی و اونا برای تو میخوندن. ببین من آدمیم که خوندن نوشتن بلدم و شما بلد نیستی، بعد من برات میخونم دیگه، هرچی من بخونم تو بعد بگی اینو نوشته دیگه. دیدین این دو سه تا فیلم این مدلی داریم که مثلا پیرزنه سواد خوندن نوشتن نداره، بچهش رفته خارج کشور، بعد نامه براش میاد، بچه های محل میخونن براش، بعضی وقتا خبر تلخ توشه، خبر تلخاشو نمیخونن. خب اون سواد نداره، اون چیکار میکنه؟ این براش داره میخونه دیگه. یعنی حتی برای این که بتونن دسترسی مردم رو از گذشته قطع بکنن، میگفتن اصلا یه سری طبقات حق این یادگیری خوندن نوشتن ندارن. شما مثلا میگم، حالا ساسانیانو ولش کن، برو تو کلیسا، نبرد کلیسا با درس خوندن خانم ها، یعنی با سواد شدن خانم ها، برو ببین چه خبره. که تو یه شب یکی از این سران کلیسا، فکر میکنم نم کاردینال لندن بود پاریس بود کجا، یه سری دخترها رفته بودن یواشکی درس خونده بودن، خوندن نوشتن یاد گرفته بودن. این اومد استدلال کرد، گفت اصلا زن انسان نیست که بتونه خوندن نوشتن یاد بگیره، این که اینا میتونن بخونن بنویسن شیطون در اینها حلول کرده و بعد اینها رو آتش زد، خدا میدونه چند تا دختر رو سوزوندن. یا این که مثلا انجیل نباید ترجمه بشه، شما میبینید که درست هم میفهمیدن ها، چون وقتی ترجمه بشه برداشتای متفاوت ازش پیش میاد. انجیل ترجمه شد، شد پروتستان، یعنی یک منش دیگه ای، گفتن اصلا کی گفته این فهم شما از انجیل درسته؟ نه، یه فهم دیگری هم هست، اصلا یه فرقه بزرگی درست شد. برای همین خوندن و نوشتن توی دوره های قاچاق می شده، اجازه نمی دادن مردم چیزی یاد بگیرن. در این جهت حکومت ها قدم بر نمی داشتن که مردم سواد یاد بگیرن، درس بخونن، بتونن مطالعه کنن. یه جاهایی هم همین الان ترویج مثلا میگن مطالعه کنید، ولی هیچ زیرساختی براش درست نمی کنن. خیلی خوششون هم نمیاد از اینکه شما بتونی کتاب بخونی، شما مطالعه بکنی، اهل تفکر باشی. میدونی؟ اگه از این مرحله هم رد بکنی، حالا شروع میکنن با پرتیراش کردن یه کتاب تو رو وادار کنن کتابی که اونا میخوان بخونی، فیلمی که اونا میخوان ببینی. الان مجوز میگیرن یه جاهای دیگه، میگه آقا مثلا یه فیلم نامست نمیذاریم بسازی، مجوز بهش نمیدن، فیلمی رو بساز که ما میگیم، تو اون جهتی که ما میگیم. بعد با تبلیغات کاری میکنه تو بری اون فیلمه رو ببینی، اون کتاب خاص رو بری بخونی. پس همیشه با آگاهی جنگی بوده در تاریخ. حالا از دل این جنگ و گریزها یه کتابی اومده بیرون، شما برات سوال نمیشه که چجوری این سالم مونده؟ خب حالا مطمئنی سالم مونده؟ اون چیزایی که میخواستن رو قاطیش نکردن؟ حرفای خودشون رو توش نزدن؟ خودشون داستانها رو اونجوری که میخواستن روایت نکردن؟ حالا برای اینکه درست و غلطش رو بفهمیم، شما انسان شناسی خونده باشی، جامعه شناسی بلد باشی، یه مقدار روان شناسی بدونی، هم به فلسفهش غلبه کنی، یعنی اون روحش رو بتونی تسخیر بکنی، بعد میتونی با استدلال ازش حرفای بیرون بکشی. و الا اینکه الان تو فلان کتاب فلان مطلب رو نوشته بیاری بخونی، هیچ منصفی به تو رأی مثبت نمیده. یا خود در فلان کتاب نوشته اینجوری میگه، خب نوشته باشه. یک به قول خدا رحمت کنه های مطهری میگفت، بعضی ها فهم میکنن کتاب جز مطهراته، مثلا هرچی تو کتابه درسته. کی گفته؟ حالا یه آقایی بود که خودش کتاب مینوشت، بعد به کتابای خودش استناد خودش نوشته بود به کتابای خودش، میگفت در کتاب فلان اینجوری نوشته. خودت نوشتی مرد حسابی؟ اون که دیگه خیلی جذاب بود، متن رو تولید میکرد، به متنی که خودش تولید کرده بود استناد میکرد. بنابراین اصلا اینجوری نیستش که بشه خیلی راحت بشینی. منتها ما رو امیالمون میریم سراغ این حرفا. الان حالمون با یه سری مفاهیم خوب نیست، خلاصه میریم میگردیم چهار جا هم که مثلا یه حرف خلافی نوشته شده باشه، میگیم آقا اینهاش. حتی نوشته نشده باشه، الان تو این فضای مجازی ما یه چیزی داریم مثل سواد رسانه. ببین یه فیلمی پشت صحنه یه فیلمی پخش شده بود، یه فیلم، تو فیلمه مثلا یه ماموری داره یه زنی رو میزنه، فیلم سینمایی پشت صحنش پخش شده بود. بعد من تو شبکه‌های مجازی زدم برخورد سخیف پلیس با فلان، بعد آقا اینا بازیگر سینما، یه اصلا فیلم سینماییه، این پشت صحنه یک فیلم سینماییه و تو اصلا دقت نکردی به کاراکترها که دقت کنی این اینقدر فیلم برداری به این قدرتمندی. آخه تو کف خیابون با سه زاویه فیلم برداری شده، حرفه‌ای ادیت شده، تو خودت فکر نکردی که این ممکنه. الان یه فیلم از یکی از این عناصر طالبانی که برای من فرستادن، گفتم آقا این اصلا بهش نمیخوره واقعی باشه، طرف لباس طالب تنش کرده و شروع کرده حرف زدن. نه که این دفاع از طالب باشه، من که اصلا یک سرسوزنی ارادت ندارم به این، منتها میخوام بگم اگه میخوای نقدی بکنی، میخوای اشکالی بگیری، باید واقعی باشه. حالا اوورده مثلا 10 نفر یه نکته‌ای رو اومدن گفتن، یه جعل تاریخی، یعنی یک روایتی هست برای یکی دیگه است. طرف اومده میگه که امام حسین گفته ایرانی‌ها فلانن چیچین چیچین، در کتاب فلان صفحه فلان. تازه راجب اون شخصی هم که هست ممکنه دروغ باشه، اصلا اصلا راجب امام حسین نیست، یعنی یک کس دیگه ای منسوب است به یک کس دیگه ای. خب حالا چند نفر میرن اون کتابو پیدا کنن اصلشو بخونن؟ این بارشو بسته. میخوام بگم اینقدر بیدقت شدیم چون حالمون علیه یه چیزی بده، هر تهمتی بزنن راجبش ما میپذیریم. حالا هرچی دروغ شاخدارتر، پذیرشش تو عموم چی؟ بیشتر. اصلا میخوای دروغی رو جا بندازی، دروغ شاخدار بگو.
بعد از کتابا اصلا نیستن، اصلا استناد شده به یک کتابی و هر چی سرچ میکنی اصلا برای این کتابی پیدا نمیشه.
فراوون داریم از این چیزا، کتابایی که اصلا وجود نداره، منسوب به آدمایی که وجود داره. مثلا میگه که فلان کتاب شیخ صدوق، اصلا شیخ صدوق یه همچی کتابی نداره، بعد استناد کرده به اون کتاب، میگه شیخ صدوق در کتاب فلان اینجوری گفته. بعد میری میخونی فهرست رو نگاه میکنی، فهرست کتاب شیخ صدوق، حالا چه اونایش که هست چه اونایش که میگن بوده و ابه این رفته، تو اونام نیست. یعنی تو لیست کتابی که ایشون تألیف کرده است اینجا همچه کتابی نیست، ولی خب بهش استناد میکنن. از این چیزا فراوونه. به شما گفتم کتاب جز مطهرات نیست. حالا اصلا یه حدیثی داریم سندش 100% هم سندش محکم و درسته، ممکنه که جعلی باشه. چرا ممکن نیست؟ طرف رفته بود زمین وقفی خریده بود تو اصفهان، زمین وقفی رو خریده بود، بعد یکی بهش گفته بود داداش این زمین وقفیه، حالا حرمتش و اینا رو کار ندارم، این فردا گندش در میاد، گفته بود وقف نامش هم خریدم. یعنی با وقف نامش خریده بود، آشو با جاش دزدیده بود. خب حدیثو با سندش جعل کرده، کاری نداره که. منتها میگم دیگه، تو اگه بلد باشی اومده، مثال میگم، مثلا یه علومی هست ما فکر میکنیم اصلا مهم نیست. الان دیدی توی دنیا دعوا میشه آقا نون لواش مال ما ایرانیاست یا مال ترکیه ایاست، بعد اونا میرن دعوا میکنن، ثبت میکنن، نفوذ دارن، ثبت میکنن، بعد ما ثبت نمی کنیم. خب میدونید این ضررش چیه؟ آقا مثلا آبگوشت فلان، آبگوش غذای کیه؟ آش مثلا شل قلمکار رو کی اولین بار تو کدوم مثلا فرهنگ درست شده، تو کدوم تمدن این بوده، بالا کدوم کشوره؟ ما بعضی وقتا فهم میکنیم اینا این چرندیات چی اینا دنبالشن، اینا خیلی چیزای مهمیه. و هم داره برای تو روایت میاره، میگه مثلا میگم پیغمبر یه جا نشسته بود نون لواش واسه شو بردن، بعد تو میگی آقا اصلا نون لواش که مال مکه نیست، اصلا اونجا نون اینجوری نداشتن، اصلا بلد نبودن، تکنولوژیشو نداشتن، فکرشو فرهنگشو نداشتن، همچنین این نون ایرانیه، اونجا چیکار میکرده؟ مثلا همین که میگه پیامبر، این داستان دیدی عشیره عقربی اینو میگه پیامبر نمیدونم فامیلاشو دعوت کرد آبگوش درست کرد، مثلا آبگوش غذای ایرانیه، چه ربطی به حجاز داره؟ خیلی مهمه، نشون میده حدیث دروغه، نشون میده جعله. خب منظورش یه غذای آبگوش نیست، پس ایرانیش کرده داستانو. این مثل اینکه من بگم پیامبر نشستش کالجوش میخورد، خواه داری دریوری میگی. اینا مهمه واسه این که بفهمی این حدیثو کی جعل کرده.
اصلا داست
میگم اصلا جعلیه، میگم اصلا، یا اینا نشون دهنده اینه که فلان چیز اصلا جعل شده، برگشته یه چیزیو منسوب کرده به امام صادق که مثلا امام صادق علیه السلام گفت فلان کارو بکنی یه همچی گناهی داره. بعد گناه چیزیه که من الان روم نمیشه اینجا پشت میکروفون بگم، بعد اینو چجوری امام صادق گفته؟ میدونی یعنی یه گناهی که به عقل جن هم نمیرسه، بعد این کلمه رو نسبت داده به امام صادق. قشنگ معلومه کسی که اینو ساخته یه آدم مذهبی تندرو بوده، با ادبیات خودش هم ساخته اینو، میدونی؟ یعنی یک گناهی رو تعریف کرده برای یه کاری که اصلا به امام معصوم نمیخوره یه همچی کاری بکنه، یعنی یه همچی حرفی بزنه. میگم من همین الان دارم با حرف میزنم، آدم با حیایی هم نیستم، روم نمیشه بگم چی. خب قشنگ میخوام بگم اینا مهمه برای اینکه بفهمی این نقل تاریخی اصلا کی اینو بافته، کی اینو بابا شهید ثانی میگه که من رفتم دیدم یه سری احادیث میاد راجع به ثواب خوندن بعضی آیات قرآن یا بعضی سوره های قرآن. مثلا یه بار سوره قل هو الله رو در شب قبل از خواب بخونی ثواب 3 ختم قرآن داره. خب خیلی غیر منطقیه، 3 ختم قرآنی که تو شکیه دونه قل هو الله هست چجوری میشه؟ بعد این میگه که من دیدم این منطقی نیست، دم اینا رو علمای بصره نقل میکنن. تازه میدونی که مذهبش قاچاق بوده اون زمان، یعنی نمیتونسته بروز بده که کیه، پاشده رفته بصره، رفته مرکز، یه جایی که جونش هم در خطر بوده حتی، که ببینه ریشه این احادیث کیه. تهشو در آورده دیدن این از یکی از علما در مدینه اینو نقل میکنن. میگه من پاشدم رفتم مدینه، چند سال ملازم طرف شدم، یعنی رفتم شدم شاگردش، بعدم تیزهوش بوده دیده چه شاگرد خوبی، و میگه خلاصه تش که به من کامل اعتماد کرد و دیگه فضا آروم بود، بهش گفتم استاد این احادیث شما از کجا میگی؟ گفت اینا رو خودم درست کردم. گفتم اه، پیامبر که فرمود که اگه کسی حدیثی رو به من نسبت بده این ملعونه، چجوریه؟ گفت من که علیه پیامبر نساختم، من له پیامبر ساختم، به نفع پیامبر درست کردم. من در مردم کلا قرآن نمیخونن، گفتم حالا بذار یه قل هو الله بخونم، یه سوره واقعه بخونن، یه سوره نمیدونم چی بخونن، یه آیت الکرسی بخونن، یه آیه نم چی بخونن، یه وکلبهم باستون زرا ایه بالوسید بگن، یه چه میدونم و جهل نامه بین ایدی هم صدن و من خلف هم صدن فخشا. دست شما درد نکنه، خیلی ممنون. من الان دارم، خب من شما الان به یه درختم بری توسل بکنی، بالاخره 50 تا حاجت دوتاش هم گیرا میشه دیگه، درخت حاجت تو رو داده. حرفم همینه، میخوام بگم مشکل چیه. میگه بعد طرف نشسته بود قربتن الالله حدیث جعل میکرد. حالا فرض کن این آدم عاشق قرآن نبود، این آدم مثلا دوستش مردم فلان بازی رو نکنن، یا مردم فلان غذا رو نخورن، یا مردم فلان لباس رو نپوشن، به نفع پیامبر نمیرفت واسه حدیث جعل کنه پیامبر؟ چرا دیگه درشو واکنی که دیگه سلیقه خودش میشه دیگه. آقا حال فلان بازی حالش خوب نیست، میگه آقا بازی کردن هم نگاه کردن به این بازی فلان گناهو داره، یه گناهی میشه که نمیشه بگی حتی. قشنگ معلومه این مال امام معصوم نیست، متا شهید ثانی نیست پاشه بره یقه یارو بگیر بگینه بر چی درست کردی، میدونی؟ میخوام بگم پس برای اینکه سره رو از ناسره تشخیص بدیم باید حواسمون جمع باشه. خیلی علوم هست که باید باشه تا حقیقت تو، تا چون میخوای یه چیزی رو به کسی نسبت بدی، آقا باید مواظب باشیم. مگه همینجوری الکی هر چیزی به هر کسی نسبت بدیم؟ البته الان تو جامعه ما گفتن این حرفا خنده داره، این آب خوردن به هم تهمت میزنن ملت، این آب خوردن، این آب خوردن غیبت میکنیم، این آب خوردن تهمت میزنیم، پخش میکنیم، تهمت رو پخش میکنیم، به اشتراک میذاریم، بعد قسم میخوره طرف، قسم میخوره میگه والله قسم من خودم با فلانی صحبت کردم، پا منبرش بودم اینو گفت، دروغ میگه، والله دروغ میگه. بعد تو این جامعه من دارم چی میگم؟ میگم عزیز من، به یک کسی اصلا 1000 سال پیش مرده، میخوای یه چیزی بهش نسبت بدی، احتیاط کن. هر کی میخواد باشه، تو بگو به شمر، شمر 50 تا بدی داشته مثلا، تو نمیتونی 51 رو بهش بچسبونی پیش خودت، حق نداری. میگه به ظالم هم نباید ظلم کرد، اصلا طرف ظالم بوده، تو حق نداری بهش ظلم کنی. اون چیزی که بوده یقین پیدا میکنی و میتونی بگی، اونم نه از اینایی که همینجوری یقین میکنن، یقین علمی با پشتوانه، با یه متد منطقی، متدی که بشه دست دیگران هم بدی، یه متدی که درو آقا بخوام بریم برای متون، با متون تاریخی روبرو بشیم، یه متد علمی داره این، همینجوری نیستش که برداری یه کتاب بعد بگه در کتاب فلان نوشته، بعد میبینی مثلا کتابه 200 سال بعد از این واقعه نوشته شده و تو هیچ کتابی قبل از این واقعه این داستانه نیست. 200 سال یه داستان سالم مونده؟ چجوری سالم میمونه یه داستان 200 سال؟ شما خاطرات 10 سال پیشتون تو الان سالم مونده، تو ذهن خودتون خاطره رو یه جوری بعد میگین اینجوری نبود که، فلانی بود، اون اونجوری بود. داستان 5 سال دست، 5 سال 2 ماه دست من و شما سالم نمیمونه. شما یه داستانو به یه رفیقت بگو، بگو به یکی دیگه بگه، به یکی دیگه بگه، مثلا 2 ماه طول بکشه یه سلسله درست کن، 50 نفر این داستانو به هم بگن، 51 دوباره خودت باش، بچین بدون اینکه اونا بدونن، ببین چه چرت و پرتی بهت میگن. چجوری 200 سال یه داستان سالم مونده؟ میگی چی میگم؟ میخوام برای همین باید احتیاط کرد، باید مراقب بود، باید حواس جمع بود. نمیشه خیلی راحت هر چیزی به هر کسی نسبت داد.